ولی گاهی وقتی در تلطیف نیت فکر می‌کنیم، نکته های دیگری مطرح میشه که اقسام عبادتی است که گفته شده گاهی برای خوف از عذاب است، گاهی طمع در ثواب است، گاهی برای شکر خداست، گاهی ناشی از حب است، گاهی نوعی مغازله و معاشقه با خدا. حالا آیا بعد از این هم جور دیگر هم نیتی میشه یا نمیشه، اون کلاسش از حد من بالاتره، یعنی حتی فهمش، عملش که همه اینا کلاسش از من بالاتره، ولی فهمش همون دیگه از من بالاتره. این هم یک نوع اطلاق در عبادت هست از لحاظ نیت و انگیزه، که حالا چه این نماز که میخونم و چه عبادتهای دیگه‌ای که انجام میدم هیچ قصد و نیتی نداشته باشم جز اینکه چون او دوست داره، او امر کرد، او خوشش میاد، حالا چون او ولی نعمت هست من به عنوان شکر او نعمت به جا میارم، یا چون او را دوست دارم لازمه محبت اینه که آدم در مقابل معشوقش خضوع کند، خاکسار بشه، یا به خاطر اینکه میدونم این کار موجب کمال نفس من هست و خدا ما را آفریده برای اینکه نفسمون، وجودمون، روحمون تکامل پیدا کند، کمال من در اینه. به هر حال هرچه هست صحبت این است که منفعت دنیایی ازش نمیخوام، نه تنها منفعت‌های اخروی هم در این عبادت منظورم نیست، یعنی اگر خدا بهشت هم نمیورد من این نماز رو میخوندم چون دوستش دارم. البته بالاتر از اینم میشه، در بعضی از دعاها و مناجات ها وارد شده که اگر ده ها بار من رو ببری جهنم بسوزانی باز هم دست از عبادت تو بری، یعنی نه تنها به امید نجات از عذاب عبادت نمی کنم، به امید ثواب و رسیدن به بهشت و نعمت های بهشتی عبادت نمی کنم، حتی اگه عذاب من بکنی اونقدر دوستت دارم که در جهنم هم که باشم عذاب عبادت تو میکنم، کسی دیگر رو شایسته عبادت نمید، اوناش دیگه از کلاس های امثال بنده بارد. برای اینم یک اطلاقی در عبادت هست از لحاظ خلوص، که درجه خلوص عبادت ممکنه به جایی برسه که آدم هیچی از این نمازش نخواد جز همین که میدونه خدا دوست داره و خوشش میاد، یا بفرمایید جز این که میدونه خدا خدا هست، من بنده هم، بنده بندگی نکنه چه کنه؟ خدا خدا منم بنده هم، مگه بنده غیر از بندگی کار دیگه هم باید میکنه؟ حالا مولا در مقابل این بندگی پاداشی بده، دست رأفتی بر سر بندش بکشه، او را نوازش کنه، و یا چیزهای دیگری که خیلی بالاتر از اینا، لطیفتر از اینا هم میشه، مثل کسی که در آغوش معشوقش باشه، خدا از این کارا میتونه بکنه، ولی اون عبادتگر توجهی به اینا نمی کنی، خداست منم بندم بکن، او هرچی لازمه آقایش او عمل خواهد کرد. اینم یک نوع اطلاق در نیت هست که تعبیر می کنیم به خلوص، خالص بودن عبادت، اخلاص داره. یه چیز دیگه هم بود که حالا یادم رفت. حالا اونی که یادم هست میگم، بعد اگر اینش هم یادم اومد برمیگردم سراغش. یا که نعبد، این درباره نعبدو بود که گفتیم این اطلاق ها رو داره و اینا. درباره یا که نستعین هم شبیه این حرف ها میاد. در جلسه قبل گفتیم که یا که نستعین معنای ظاهریش که ابتدا میفهمیم اینه که از تو کمک میخواییم. کمک در اونجایی که هم میکنه که آدم خودش نیروی داشته باشه، یه مقداری کار رو انجام میده، شاید حتی 90% کارم، 10% دیگه از خودش بر نمیاد. اون وقت میگه از یک کسی کمک میخواد که اون 10% رو کمکش میگه. یه جور کمک خواستنه. خب کسانی که در مراتب پایین معرفت هستن وقتی میگن خدای از تو کمک میخوان، یه همچی چیزایی به ذهنشون میاد. تصور میکنن مثلا وقتی وسعت روزی میخوان، اونی که باعث وسعت روزیشون میشه کارشون هست، زحمتشونه، فطانتشونه، علمشونه. اوتی توهو علا علم اندی، با علم خودم، با هنر خودم پول در میارم، کاسیبی میکنم، زندگیم را توسعه میدم. یه جاهایش گیر میکنم احتیاج به کمک دارم و هم میگم خدایا این شب تو کمک. این یه جور کمک هست، ولی این استعانت معانی دقیق تری هم داره. مثل اون عبادت که گفتیم یک معانی دقیق تری داره و یک بتونی میشه برایش در نظر گرفت، میرسه به یه مرتبه ای که اگه آدم در یک زندانی دست و پا بسته بیفته که هیچ کاری ازش نمیاد، اونجا هم داد میزنه کمک. یا افتاده تو آتش داره میسوزه، خدا انشاءالله چنین روزی برای کسی پیش نیاری، ولی خب گاهی اتفاق میفته دیگه. افتاده تو آتش داره میسوزه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، داد میزنه کمک. این معناش این نیست که یه خودشو خودم انجام میدم یه خودش دیگری کمک کنه. این کمک یعنی همه شو باید دیگری بده. بعضی کسانی که میگن ایاک نستعین، معرفتشون نسبت به افعال الهی، به توحید افعالی به حدی رسیده که خودشون را کأنهو صفر میبینن. در هر چی فکر میکنن میگن اگر خدا نداده بود من هیچی نداشتم. مگه ما ابتدا یک ذره ناچیزی بیشتر بودیم؟ اگه خدا وسایل رشد و نمو و تکامل ما را در رحم مادر و بعد فراهم نکرده بود، ما چی داشتیم؟ اگر خدا وسایل تحصیل و فرا گرفتن علوم و هنرها و فنون و مهارتها، خدا وسایلش فراهم نکرده بود، مگه اینایی که هست در عالم مال خدا نیست؟ خدا فراهم کرد، ما چی داشتیم؟ اون وقتی که به خودم نگاه میکنم، یعنی خود منهای اون چه خدا به من داده، اون هیچ چی نداره، از من هیچ چی ساخت. عبدن مملوکن لا یقدر علا شی، هیچ کار ازش. لا یملک نفسه ضرا ولا نفعا. آدمیزاد اینقدر ضعیفه، اونقدر ناتوانه که حتی به خودش ضرر هم نمیتونه بزنه، ضرر هم نمیتونه. مگه وسایلش از خارج زمینش رو خدا فراهم کرده باشه؟ میخواد این کسی خودکشی کنه و علیاذ بالله کاری شیطانی، چاقو میخواد بلکنه، این چاقو رو خدا آهنش رو آفریده، یه بنده دیگری اون رو ساخته، اینه در اختیارش قرار داده، نه نهایه خدا فراهم شده. توانی که میخواد این کار به کار ببره، این را این توان را خدا میشته. اصلا اراده این که اعضا و انداماشو به کار بگیری، خدای اراده رو ببینه. وقتی آدم توجه بکنه به این که خودش منهای اون چه خدا به او داده صفره. در یه همچه حالی وقتی از خدا کمک میخواد میگه خدایا من 90% کار را خودم میکنم، 10% تو بکن، یا میگه همه چیز از توست. مثل اون غریقیست که داره غرق میشی یا حریقیست که در آتش داره میسوزه، میگه خدایا نجاتم بده. اون کسی که این معرفتش به توحید، توحید افعالی به این حد رسیده، در همه حال همه چیز را از خدا میبینه، همیشه هم دستش پیش او درازه. حالا یه خود دقیق تر بشیم، گفتیم تو در تو معانی، بازم بطنم یه بطن دیگری میتونه بشیم. خب ما داریم میگیم خدایا به ما، ما داریم تو را پرستش میکنیم، از تو کمک میخواییم. خود همین که داریم تو را پرستش میکنیم، این را توانشو کی داده؟ همین که دارم میگم خدایا از تو کمک میخوام، گفتن همین را آیا نباید خدا کمک کنه؟ زبانشو او داده، هواشو او آفریده، دندونها و مخارجش را او داده. توفیق این که من وایسم نماز، مگه همه موفق میشن؟ خود ما هم گاهی دلمون میخواد یک کاری انجام بدیم، وسیلش فراهم نمیشه، یه مانعی میشه. حتی در همین که داریم میگیم تو را اگیاک نستعین، در همین هم آدم خودش را محتاج خدا ببینه. این میشه استعانت مطلق. در همین که داریم میگیم اگیاک نعبد، داریم تو را میپرستیم، توجه پیدا کنیم که همین پرستش هم، در همین پرستش هم احتیاج به خدا داریم. همین نمازی هم که میخواییم بخونیم، همین هم رو خدا باید وسائلش رو به ما بده، قدرتش. خب میگیم که خب داده که، یعنی الان دیگه نمیتونه پس بگیره. کسانی نبودن که اومدن بگن بسم الله الرحمن الرحیم حضرت عزرائیل قصد روحشون کرده؟ مبتدا را گفتن، خبر را نتونستن بگن، عمرشون تمام شد. پس در همین ایگیا که نعبد که داریم میگیم، در همین هم احتیاجی بدون. و از اینجا رابطه بین این دو جمله شاید بیشتر روشن میشه که چطور بعد از ایاک نعبد بلافاصله میگه و ایاک نستعین. خب ما در مقام عبادتیم، ابتداعا اقتضای این مقام اینه که فقط صحبت از عبادت و پرستش بکنیم. چطور شد بعد از گفتن این یاکه نبود میگیم یاکه نستعین؟ یه بچی در جلسه قبل عرض کردم که انگیزه عبادت دو چیز میتونه باشه، یکی رفع نیازها و یکی هم اون احساسی که انسان نسبت به معبود داره. این یاکه نستعین به خاطر اون عبادتیست که به طور فطری انسان نسبت به کسی انجام میده که نیازهاشو باید طرف و از او میخواد حوائجش رو برآورده کنه. اما این نکته هم اینجا میتونه اضافه بشه که ذکر ایاک نستعین بعد از ایاک نعبد میتونه این نکته را هم داشته باشه که حتی در عبادت هم احتیاج دارم به استعانت تو. اگه تو کمک نکنی، همین ایاک نعبد هم رو نمیتونه. تا حالا ایاک نعبد شد کمک کردی، گفتم بعدش رو دیگه نمیدونم، مگه تو کمک کنی؟ نفس رفت پایین، آیا بالا میاد یا نمیاد؟ اگه او کمک نکنه معلوم نیست. نه، معلومه که نمیاد. نه تنها معلوم نیست که آیا میاد یا نمیاد، اگه او کمک نکنه معلومه که نمیاد. بنابراین غیر از اون معنای ابتدایی و ساده ای که از یا که نعبود و یا که نرسته می فهمیم، هر قدردم دقت بیشتر بکنه، معرفتش بیشتر بشه، علمش نسبت به دین و خداشناسی بیشتر بشه، معانی دقیق تر و لطیف تری درک می کنه، اون وقت عبادتش من نمیدونم بگم چند برابر میشه، بگم میلیون ها برابر. حسابش دیگه دست خدا. فرد عبادت ها به همین روحیست که در عبادت ها وجود داره، ولی شکل ظاهری عبادت ها چندون فرقی نداره. شاید اون کسی که مد ولزالین را خیلی نمی کشه عبادتش زودتر قبول بشه از اون که خیلی می کشه. اون کسی که بعضی کسانی که نمازشون کوتاه می خونند خیلی زودتر قبول بشه از کسانی که خیلی نماز طولانی می خونند. بعضی ها ممکنه، بستگی داره به این که روح عبادت چه اندازه قوی باشه، معرفت چقدر قوی باشه، ایمان چقدر قوی باشه. حالا یادم اومد اون نکته‌ای که گفتم در ایاک نعبد یه چیز دیگه می‌خواستم بگم یادم رفت، مسئله توجه. دو تا اطلاق بود، اطلاق زمانی بود، یکم اطلاق در نیت و انگیزه بود، یکم این که حالا که دارم عبادت می‌کنم با تمام وجودم دارم عبادت می‌کنم، بخشی از دلم متوجه جای دیگری نیست، با تمام ذهن خودم و دل خودم و روح خودم و توجه خودم و فکر خودم دارم عبادت. به هر اندازه ای که آدم در نمازش در عبادتش توجه به غیر خدا پیدا کنه، از عبادتش ارزش عبادتش کاسته میشه. عبادت کامل اونه که لااقل در اون وقتی که مشغول عبادت هست توجه به هیچ چی دیگه نداشته. این کلمه گفتنش بسیار آسان، توجه به هیچ دیگه نداشتم، اما انجامش از کندن کوه دماوند مشکل داره. یکی از علما، یکی از فضلا که در جریان هفتم تیر به شهادت رسید، رفته بود پیش یک عالم اخلاقی، ازش سفارش خواسته بود که توصیه اخلاقی بکنه بهشون. اینا گفته بود این راهی که تو میخوای بری مثل کندن کوه هست با موجه چک. کندن کوه با کلنگ هم آسان نیم. چرا فکر بخواهدم با موجه این چشمش کوه؟ راه بسیار طولانی است، راه بسیار عظیمی است، چون نتیجهش خیلی مهمه. بی جهت نبود که امیرالمومنین بعد از اون عبادت ها که گاهی شدی شد هر شب هزار رکعت نماز میخوند، در خونه فقرا میرفت، در بین راه رفتنش قرآن میخوند، نماز میخوند، همه این کار رو میگرد، آخر شب گریه میکرد و مینالید از اینکه راه چقدر طولانی است. آه من قلت ذات و بعد پای، چون هدف خیلی عالی است. مثل علی وقتی اینجور عبادت ها رو میکنه تازه میناله از اینکه راه هنوز خیلی طولانی. بین این عبادت هایی که ما انجام میدیم با عبادتی که اولیاء خدا و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین انجام میدادن آنقدر فاصله هست که اگه آدم یک عمری زحمت بکشه، اینا که من عرض میکنم حساب شده میگم و اغراق نمیگم، اگه یک عمر 70-80 ساله زحمت بکشیم ما آخر عمرمون بدونیم دو رکعت نماز مثل نماز علی میخونیم، اون نمازی که از روز اول علی میخوند و همه نمازاش اونجوری بود، اگه بدونیم 70 سال زحمت بکشیم آخر عمرمون دو رکعت نماز مثل نماز علی بخونیم میارزیم، کلاهمونو باید بندازیم به عرش. تازه علی که همیشه نمازش اونچنان بود آخرش میگفت آه من قلت زاد و بول تری. از یک طرف ما باید بدونیم خدا چه ظرفیتی برای انسانها آفریده، همین من و شما، خودمون رو دست کم نگیریم، خودمون رو فدای چیزای پخ نکنیم، خیلی میتونیم ترقی کنیم. یه خدا همت رو باید بلند کرد و رسیدن به اون مقامات هم تلاش میخواد، زحمت میخواد، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین و همه اولیاءت قسم میدیم که یک شمه ای از اون چه به اولیاءت روزی کردی به ما بچشان. معرفت ما، ایمان ما، محبت ما را به خودت و به اولیاء خودت زیاد بفرست. قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.